ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اردشیر محسس، نقاش و کاریکاتوریست برجسته ایرانی درگذشت. کاهش ارزش سهام در بازارهای جهانی ادامه دارد. و رئیس جمهوری سابق فنلاند برنده جایزه صلح نوبل شد. نیوشا بقراطی هستم با شما. درود و شب بخیر. نخستین ثانیه های بامداد یک شنبه رو در کنار ما آغاز می کنید با مجله نیمه شب 20 مهر 87، 11 اکتبر 2008. امیدوارم اول هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه. همراه شما این با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین های ایران و جهان. اما اجازه بدید مجله نیمه شب رو پیش از هر چیز با یاد یک هنرمند از دست رفته آغاز کنیم. اردشیر محسس، نام آشنای هنرهای تجسمی ایران که خبر درگذشتش ساعتی پیش به ما رسید. یاد محسس رو ارج می‌گذاریم و امتداد حضور نامیرای هنریش رو گرامی می‌داریم. حسن جعفری با شماست و آخرین خبرها.
شب بخیر. بر پایه گزارش‌ها، اردشیر محسس، نقاش، طراح و کاریکاتوریست ایرانی شامگاه پنجشنبه 18 مهر ماه در 70 سالگی در شهر نیویورک درگذشت. آثار اردشیر محسس که چهره برجسته هنرهای تجسمی ایران به شمار می‌رود، تا کنون در 10 نمایشگاه داخل و خارج از ایران به نمایش گذاشته شده است. طراحی‌های محسس در قالب چند مجموعه آثار و همچنین در بسیاری از نشریات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده است. اردشیر محسس در سال 1317 در رشت زاده شد. او بعد از پایان تحصیلات در رشته حقوق به هنر پرداخت و کار حرفه‌ای خود را در دهه 40 خورشیدی با روزنامه کیهان آغاز کرد. بسیاری از آثار او در رشته‌های طراحی و هنرهای تجسمی دارای مضامین سیاسی و اجتماعی بودند. در حالی که نگرانی‌ها نسبت به عمیق‌تر شدن بحران مالی بین‌المللی همچنان ادامه دارد، بازارهای جهانی بورس روز جمعه نیز با کاهش ارزش سهام روبرو بودند. در بورس وال استریت در نیویورک، شاخص داو جونز در ساعات اولیه تا 700 واحد کاهش نشان داد، اما در ساعات بعدی نیمی از این کاهش جبران شد. در بازار بورس لندن نیز ارزش سهام تا 10% و در بازار توکیو تا 9% کاهش نشان داد که در دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در یک سخنرانی در کاخ سفید تردید و نگرانی در بازارهای مالی جهان را نکوهش کرد و گفت دولت آمریکا برای رویارویی با این بحران آنچه در توان دارد به کار خواهد بست. درباره سخنرانی جورج بوش در همین مجله بیشتر خواهید شنید. از سوی دیگر وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه با برگزاری نشستی اضطراری در واشنگتن راه‌های رویارویی با بحران جانی بین‌المللی را بررسی کردند. جایزه نوبل صلح امسال به مارتی آهتیساری، رئیس جمهوری پیشین فنلاند تعلق گرفت. به گفته مدیر کمیته نوبل صلح در نروژ، ماتی آهتیساری به دلیل فعالیت‌های سه‌دهه‌ای برای برقراری صلح در جهان و حل مناقشات بین‌المللی شایسته‌ای دریافت این جایزه شده است. درباره برنده جایزه صلح نوبل نیز در همین مجله بیشتر خواهید شنید. روز پنجشنبه سخنرانی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز به تنش کشیده شد. در جریان سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز، شماری از دانشجویان معترض با سردادن شعارهایی از علی لاریجانی خواستند به پرسش‌های آنها در زمینه فقر، تورم، سهمیه‌بندی و بومی‌گزینی دانشجویان پاسخ دهد. در این باره نیز در همین مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته مقام‌های عراقی، انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود روز جمعه در محله شیعی نشین در جنوب بغداد به کشته شدن 13 تن انجامید. دست کم 27 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. پلیس عراق می‌گوید انفجار در بازار اصلی محله ابوشیر در بغداد روی داده است که قسمت شیعی نشین در مجاورت محله عمدتاً با اهالی سنی مذهب محسوب می‌شود.
حسن جعفری، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر روی همین طول موج. ستون‌های اقتصاد می‌لرزد. بحران مالی جهانی و آخرین اظهارات جورج بوش در همین باره. پایان یک ماجرا، نزدیک به قصه اما واقعیت. کشتی ایرانی از چنگ دزدان دریایی آزاد شد. ایران، رئیس مجلس در شیراز و دانشجویان ناراضی. پر افتخارترین نشان صلح در دستان رئیس جمهور بازنشسته. اینها و بیشتر گلشیفته بر پرده های نقره‌ای آمریکا و آغاز اکران مجموعه دروغ‌ها. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. صحبت اول همچنان صحبت اقتصاد و پایه‌های لرزان بازارهای مالی در سرتاسر جهان. با ادامه سقوط بازارهای بورس در جهان، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با ایراد سخنانی در کاخ سفید به مردم ایالات متحده اطمینان خاطر داد که دولت فدرال این کشور توانایی مقابله با چالش‌های اقتصادی رو داره و اقدامات برای حل این بحران آغاز شده. به واشنگتن میریم با خبرنگار رادیو فردا نادر وکیلی.
با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی جهان و با سقوط 700 واحدی بازار بورس آمریکا در نخستین ساعات آغازین امروز خود، پرزیدنت بوش به مردم آمریکا گفت اضطراب زیاد در میان مردم و در میان سرمایه‌گذاران بحران اقتصادی را تشدید می‌کند. Anxiety can feed anxiety and that can make it hard to see all that is being done to solve the problem. پرزیدنت بوش ضمن ابراز امیدواری در حل این بحران افزود دولت فدرال آمریکا برای مقابله با چالش‌های مالی استراتژی جامعی دارد. The federal government has a comprehensive strategy and the tools necessary to address the challenges in our economy. Fellow citizens, we can solve this crisis. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کشوری پیشرفته با اقتصادی رونق یافته است و ما می‌توانیم با چنین بحرانی مقابله کنیم و خواهیم کرد. Plan we are executing is aggressive. It is the right plan. It will take time to have its full impact. It is flexible enough to adapt as the situation changes and it is big enough. طرحی را که ما در حال پیاده کردن آن هستیم، طرحی تهاجمی و طرح درستی است، اما برای تأثیر کامل آن بر بازار مالی به زمان نیاز دارد. جورج بوش گفت این طرح هم انعطاف پذیر است و هم عظیم و نهایتاً تأثیر مثبت خود را بر اوضاع مالی خواهد گذاشت. پرزیدنت بوش ضمن اشاره به نگرانی‌های مردم بر سر ذخایر بازنشستگیشان گفت دولت آمریکا ضمن همکاری نزدیک با شرکا و متحدین خود در جهان تلاش می‌کند تا اوضاع مالی از ثبات بیشتری برخوردار شود و بنیه قوی‌تری پیدا نماید. But the American people can be confident in our economic future. We know what the problems are. We have the tools to fix them. در همین حال وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای جهان در این هفته در واشنگتن و در حالی که بحران جهانی اقتصاد هر روز جدی‌تر می‌شود، گرد هم جمع می‌شوند. اما نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز که قرار است در آخر این هفته در واشنگتن برگزار شود، بدون تردید تحت شعاع بحران مالی قرار گرفته که نه تنها ثبات اوضاع را زیر سوال برده، بلکه جهان را با یک رکود اقتصادی تهدید کرده است. انتشار گزارش میان سالی صندوق بین‌المللی پول در این هفته حاکی از این است که ایالات متحده آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال مالی میلادی با رکود اقتصادی روبرو خواهند بود. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه نیز به علت افزایش بهای کالاهای ضروری همچون مواد غذایی و مواد سوختی که میلیون‌ها نفر را مجدداً به ورطه فقر و گرسنگی کشانده است، در جستجوی کمک‌های اقتصادی به تکاپو افتادند. بانک جهانی در این هفته اعلام کرد تعداد کسانی که در جهان از سوی تغذیه رنج می‌برند در سال 2008 نزدیک به 1 میلیارد نفر رسیده است.
از واشنگتن همکارم نادر وکیلی گزارش می‌داد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
بیشتر بخونید از بحران جهانی اقتصاد در گزارش اول رادیو فردا.com. تایپ کنید به جای رادیو فردا.com سیمباز.com. سیمباز.com بدون ست دبلیو اگه تو ایران هستید، برای گذشتن از فیلترینگ مشکلی دارید. اما بعضی وقتا خبر به قصه نزدیک میشه. خبر دزدیده شدن یک کشتی ایرانی توسط دزدان دریایی از اون خبرایی بود که یک کمی به داستان نزدیک شد، اما واقعیت داشت. بعد از قریب 50 روز مذاکره با دزدان دریایی و چونه زنی در مورد آزاد کردن کشتی ایران دیانت، روز جمعه بالاخره دزدان دریایی سومالیایی کشتی ایران دیانت رو آزاد کردند. بیشتر بشنویم با مهرزاده پدرام.
پس از هفته ها تلاش و مذاکره، آن هم با دزدان دریایی سومالیایی، صبح روز جمعه کشتی ربوده شده ایران دیانت آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام کرد این اقدام با تلاش کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیریت این شرکت عملی شده است. بر اساس اعلام کمیته واکنش اضطراری کشتیرانی جمهوری اسلامی، تمامی 29 خدمه این کشتی در صحت و سلامت کامل هستند و کشتی مذکور در حال حاضر به سمت آبهای بین المللی در حرکت است. محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره چگونگی آزادی کشتی ایران دیانت گفت: با اعزام یک کشتی از اول هفته جاری به منطقه، مذاکرات با دزدان دریایی آغاز شد که طی دو روز گذشته توافقات نهایی با آنها به انجام رسید. وی همچنین گفت: کار تبادل کشتی پنج شنبه شب انجام شد و دزدان دریایی کشتی ایرانی را ترک کردند. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی از موضع‌گیری در این خصوص که گفته می‌شود به دزدان دریایی برای آزادی کشتی ربوده شده پول پرداخت شده است، خودداری کرد. در برخی گزارش‌ها گفته می‌شد که دزدان دریایی بین 2 تا 5 میلیون دلار برای آزادی کشتی ایران دیانت و خدمه آن باج خواستند. کشتی ایران دیانت 31 مرداد ماه در حالی که با 42500 تن انواع مواد معدنی و صنعتی از چین به سمت هلند در حرکت بود، همراه با یک کشتی ژاپنی در خلیج عدن و در آبهای بین المللی توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شد. در همین حال، خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه گزارش داد که دزدان دریایی 20 ملوان فیلیپینی را آزاد کردند. این گروه از ملوانان خدمه یک کشتی هستند که 80 روز پیش ربوده شد. همچنین دزدان دریایی روز جمعه یک کشتی حامل سیمان را که با پرچم کشور پاناما در بین آبهای یمن و سومالی در حرکت بود رو بودند. پیشتر پیمان ناتو روز پنج شنبه اعلام کرده بود که به عملیات نظامی علیه دزدان دریایی سومالی میپیوندد. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 30 کشتی توسط دزدان دریایی ربوده شده است که مهمترین آن یک کشتی اوکراینی حامل تانک و انواع مهمات بود. شمال سومالی که در مجاورت آبراه اصلی دریای سیاه و اقیانوس هند قرار دارد، چندی است شاهد حملات دزدان دریایی به کشتی‌ها و قایق‌های شناور در این منطقه بوده است. سومالی که از سال 1991 فاقد یک دولت کارآمده است، همواره صحنه درگیری‌های داخلی بوده است. در خرداد ماه امسال، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی تصمیمی به کشورهای دیگر اجازه داد تا با اعزام کشتی‌های جنگی به آب‌های سومالی با این بحران مقابله کنند.
خب پایان و در واقع ختم به خیر داستان کشتی ربوده شده ایرانی مهرزاد پدرام گزارش میداد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، صدای ما را از پراگ استودیو خبر میشنوید، مجله نیمه شب. شاید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی فکر نمی کرد که سفرش به شیراز با استقبالی نه چندان گرم از طرف دانشجوها روبرو بشه. دانشجویانی که روز پنجشنبه در ملاقات آقای لاریجانی شعار دادند و اعتراض کردند. حسین قویمی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی با تشکل‌های دانشجویی در شیراز با اعتراض‌های گسترده و شعارهای مخالف روبرو شد که به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان ایران ایسنا با حاشیه‌هایی همراه بود. به گزارش این خبرگزاری، برخی از خبرنگاران رسانه‌های جمعی اجازه ورود به تالار محل سخنرانی را نیافته بودند و به عملکرد گروه محافظان رئیس مجلس اعتراض کردند. یکی از دانشجویان نیز با انتقاد از بیانات علی لاریجانی گفت: بحث‌های تاریخی را تمام کنید و به شرایط روز بپردازید. بر پایه گزارش ادوار نیوز، سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، مأمورین حراست دانشگاه شیراز و نیروهای امنیتی از ورود کیف‌ها و موبایل دانشجویان و همچنین پلاکارت‌های آنان جلوگیری می‌کردند و قسمت اعظم تالار فجر دانشگاه شیراز با نیروهای بسیجی که از بیرون دانشگاه به محل آورده شده بودند پر شده بود و به همین علت بسیاری از دانشجویان نتوانستند به درون تالار فجر راه پیدا کنند. در تصاویری که از این سخنرانی منتشر شده، دانشجویان را می‌بینیم که با نوشته‌هایی بر روی کاغذ خواهان استیضاح علی کردان و پیگرد قضایی وزیر کشور جمهوری اسلامی شدند که مدرک جعلی دکترای او چندی است که در صدر خبرهای داخلی قرار دارد. خبرنامه امیرکبیر نیز گزارش داده است که صدها تن از دانشجویان دانشگاه شیراز با اعتراض به حضور علی لاریجانی در دانشگاه شیراز جلسه سخنرانی وی را با تشنج و اعتراض همراه ساختند. بر پایه گزارش ادوار نیوز، پیش از آغاز جلسه و پس از پایان آن، دانشجویان یک صدا سرود یار دبستانی را خواندند و شعار می‌دادند دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. یکی دیگر از شعارها این بود: نصر من الله و فتحون قریب، ننگ بر این دولت مردم فریب. بنا به این گزارش، پس از اینکه یکی از دانشجویان توانست تریبون را در دست بگیرد و اعلام کرد از محمود احمدی نژاد متنفر است، عده‌ای از افراد بسیجی شعار دادند احمدی قهرمان، محبوب نسل جوان. به گزارش ادوار نیوز، این شعار نیروهای بسیج خنده هزار را تا جایی به همراه داشت که علی لاریجانی هم نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد.
اعتراض در حضور رئیس قانونگذاران ایران گزارش حسین قویمی بود، اما روزی که 15 دقیقش الان تقریبا پشت سر ببخشید 15 دقیقه ازش دور شدیم، نه پشت سر گذاشتیم، این روز پنج شنبه در روز شمار سازمان ملل متحد روز مبارزه با اعدام نام گرفته. اعدام، واژه‌ای که برای ایران و فعالان حقوق بشر ایرانی نامی آشناست. رویا کریمی از رادیو فردا نگاهی داره به آمار اعدام در جهان.
همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که 137 کشور جهان مجازات اعدام را لغو کردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به این آمار در مطلبی نوشته است که جهان به سوی سرزمینی بدون اعدام پیش می رود. این در حالی است که هنوز 60 کشور این مجازات را در قوانین خود حفظ کردند و اصولاً در مورد افرادی که مرتکب قتل شده اند از آن استفاده می کنند. به نوشته عفو بین الملل، در سال گذشته عمده اعدام های جهان تنها در 5 کشور صورت گرفت که جمهوری اسلامی و چین از جمله این کشورها هستند. در سال گذشته 1252 مورد اعدام در 24 کشور جهان ثبت شده است. بنابر گزارش این سازمان بین المللی، از میان این تعداد 88% اعدام ها در کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا انجام شده است. کلیف استافورد اسمیت، مدیر ریپرایو، مؤسسه‌ای که در زمینه لغو مجازات اعدام تلاش می‌کند، به روزنامه گاردین گفته است: حقیقت این است، با تحقیقاتی که در 18 ماه گذشته انجام دادیم، متوجه شدیم که هنوز در کشورهای مختلف دنیا هزاران نفر در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. در اروپا، تنها کشور بلاروس این مجازات را اجرا می‌کند. حذف کردن مجازات اعدام یکی از پیش شرط‌های پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا است. به گزارش عفو بین الملل، در قاره آمریکا مجازات اعدام تنها در ایالات متحده آمریکا انجام می شود. آمار 53 اعدام در سال 2006 کمترین تعداد اعدام در یک دهه گذشته در آمریکا محسوب می شود. در همین حال آمار محکومان به اعدام در ایالات متحده نسبت به سالهای اوج خود در سالهای میانی 1990 رو به کاهش است. در این میان چین بالاترین آمار اعدام در جهان را داراست. کیت آلن، مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در انگلستان، به روزنامه گاردین گفته است قاره آسیا بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارد. اعدام‌های انجام شده در کشور چین در سال گذشته سبب شده که این کشور سردمدار اعدام در جهان باشد. در سال جاری ما شاهد کاهش قابل توجه مجازات اعدام در ژاپن بودیم، اما مجازات‌ها در این کشور اساساً در پرده از ابهام قرار دارد. در پاکستان 7500 نفر از جمله کودکان در صف مرگ قرار دارند. گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید در کشورهای چون آسیای میانه، علی‌رغم سابقه طولانی انجام مجازات اعدام، تلاش‌هایی برای محدود کردن این مجازات انجام می‌شود. در قاره آفریقا از سال 2006 تا کنون تنها 6 کشور این مجازات را انجام می‌دهند. در 7 کشور جهان مجازات اعدام در مورد همجنسگرایان اجرا می‌شود. به گزارش عفو بین‌الملل، سال گذشته در ایران 317 نفر از جمله 8 نوجوان و در چین دست کم 470 نفر اعدام شدند.
سرزمین آری از اعدام، آرمان شهر کوشندگان مدنی. اما ببینیم شما چی داشتید که در این باره با ما بگید، بشنویم. برمیگردم شماره تماس رو میگم.
فقط قاتل باید اعدام شه، اونم قاتل بالغ یا قاتل به عمد. ولی متاسفانه هر کسی که به برچسب های مختلف میزنن حکم اعدام، و در کدوم حکم اعدامی که یک واقعا دادگاه عادلانه که واقعا ثابت بشه ایشون اعدامه. هیچ که دادگاهی هم برای این افراد اعدام نیست و هیچ وکیلی هم در دخالت نداره و حضور نداره. پس اینها نه از نظر شرعی درسته، نه قانونی درسته. این واقعا بی‌عدالتی است.
می‌خوایم که جوان بیگناه اعدام نکنه، مثلا جوانی که به خاطر مواد مخدر از نوع تریاک اونو دستگیر میکنن سری حکمش یا اعدامه یا مصادره امواله. از دولت می‌خوایم که چنین کاری نکنه، یه فکری به حال این جوانای بیگناه بکنه. خدا حافظ، از کرمان تماس میگیرم.
خب یادداشت کنید 00420221124113 شماره که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپرید. یه راه دیگه هم داریم، میتونید اسمس بزنید. اجازه بدید اول یکی دوتا اسمس بخونم. شنونده برامون نوشته اگر قاتل به سزای عملش نرسد یعنی اعدام نشود، دنیا هرج و مرج میشود. یه شنونده دیگه نوشته اعدام یعنی حرکت در جاده مرگ، هر قدم در آن مرگ جهان و آدمیت را نزدیکتر و معماران جامعه را مستر می کند. شماره که میتونید اسمس بزنید بهش یادداشت کنید 00420-603-87-41-50.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب صحبت از اعدام و جامعه مدنی شد. روزی که گذشت، روزی که 21 دقیقه از اون دور شدیم، پر افتخارترین جایزه صلح جهان رو در دستان برندش یعنی یک رئیس جمهور بازنشسته قرار داد. بشنویم از مهرزاد پدرام.
هیئت نروژی اهدای جایزه صلح نوبل یک صلحبان فنلاندی را شایسته دریافت این جایزه معتبر بین المللی دانست.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008 to Mahdi Ahtisaari for his important efforts on several continents and over more than 3 decades to solve international conflict.
مارتی آهتیساری رئیس جمهور سابق و صلحبان فنلاندی از میان 197 نامزد احراز این مقام به پاس تلاش‌های صلح جویانش در سال 2005 میلادی در انعقاد قرارداد صلح میان دولت اندونزی و شورشیان آن کشور در استان آچه مفتخر به دریافت این جایزه معتبر جهانی شد. مارتی آهتیساری در سال 2005 در هلسینکی فنلاند گفته بود که این پیمان برای مردم آچه سرآغاز زندگی جدید در جامعه‌ای آرام و دموکراتیک خواهد بود.
This achievement has only been possible with the commitment of the parties to find a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all.
رئیس هیئت نروژی اهدای جایزه صلح نوبل گفت این جایزه به سبب تلاش‌های صلح جویانه آقای آهتیساری در مناطق مختلف از جمله تیمور شرقی و بالکان به این شخصیت فنلاندی اهدا می‌شود. این کمیته 5 نفره همچنین با تقدیر از تلاش‌های مارتی آهتیساری در اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه خدمات سازنده این فعال فنلاندی را در آسیای مرکزی، کشورهای شاخ آفریقا و ایرلند شمالی ستود. آقای آهتیساری از سال 1994 تا 2000 رئیس جمهور فنلاند بوده و حیطه فعالیتش از بالکان تا آفریقا را در بر می‌گیرد. وی همچنین سالها امیددار کسب این مقام بوده است. جان هانری دونان، بنیانگذار صلیب سرخ و مبتکر کنوانسیون ژنو از کشور سوئیس، اولین کسی بود که به دریافت این جایزه نائل شد. شیرین عبادی، قاضی سابق دادگاه، وکیل مدافع ایرانی و از فعالین حقوق بشر، تنها ایرانی است که توانست به خاطر تلاش برای ترویج مردم سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران، به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان، جایزه صلح نوبل را در سال 2003 به خود اختصاص دهد. همچنین سال گذشته الگور، معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و گروه پژوهشی سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوا یا گروه IPCC به خاطر تلاش‌هایی که در جهت جلب توجه جهانی به پدیده گرمایش زمین انجام دادند، به طور مشترک به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شدند. جایزه صلح نوبل در 10 دسامبر، 20 آذر ماه، همزمان با سالروز مرگ کاشف و نوع دوست سوئدی آلفرد نوبل در سال 1896 اهدا می شود. هر جایزه شامل یک نشانه طلا، یک دیپلم افتخار و مبلغی برابر 1,400,000 دلار خواهد بود.
خب مارتی آهتیساری برنده جایزه پر افتخار صلح نوبل 2008 مهرزاد پدرام بود. جای نرید با بانوی هنرپیشه ایرانی برمیگردم روی پرده‌های نقره‌ای آمریکا.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 5 تا ساعت 8:30 بامداد 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
فیلم تازه و پرسرصدای مجموعه دروغ‌ها با شرکت دو ابرستاره سینمای هالیوود لئوناردو دیکاپریو و راسل کرو برای نخستین بار با شرکت یک بازیگر ایرانی از داخل ایران، اسمی که این روزها زیاد شنیدید گلشیفته فراهانی، از امروز به وقت آمریکا در سینماهای ایالات متحده به نمایش در میاد. به لس آنجلس بریم. فیروزه خطیبی.
فیلم تازه مجموعه دروغ‌ها که از روی کتابی به همین نام نوشته روزنامه‌نگار واشنگتن پست دیوید ایگناتیوس برگرفته شده است، داستان یک مامور سیاه به نام راجر فریس است که لئوناردو دیکاپریو نقش او را بازی می‌کند. این مامور با پرده برداری از وجود یک رهبر تروریستی که در کشور اردن به فعالیت مشغول است، باید ابتدا موافقت و حمایت رئیس مکار و هیلگر خود اد هافمن که نقش او را راسل کرو بازی می کند را برای خونسا کردن فعالیت های این تروریست جلب کند. مأمور بالا رتبه ای که احتمالاً با سرکرده امنیتی اردن که شاید همان رهبر تروریست ها باشد سر و سری دارد. این فیلم که تازه ترین اثر کارگردان انگلیسی تبار ریدلی سکات، سازنده فیلم های گلادیاتور و گنگستر آمریکایی به شمار می رود، علاوه بر دو بازیگر اصلی آن، برای نخستین بار با شرکت یکی از بازیگران سرشناس ایرانی از داخل ایران گلشیفته فراهانی ساخته شده است که پیش از این در برخی از پرفروشترین فیلم های سینمای ایران از جمله سنتوری و میم مثل مادر بازی داشته است. این بازیگر که در فیلم نقش معشوقه ربوده شده لئوناردو دیکاپریو را بازی می کند، از طریق نمایش فیلم ماه نیمه از ساخته های بهمن قبادی مورد توجه سازندگان فیلم مجموعه دروغ ها قرار گرفت و از او دعوت شد تا ایفای نقش اول زن این فیلم را به عهده بگیرد. گلشیفته فراهانی که در هفته های گذشته به خاطر ممنوع الخروج شدن از ایران نتوانسته بود در مراحل اولیه تبلیغات فیلم مجموعه دروغ ها شرکت کند، در سینمای تاریخی فردریک روز در شهر نیویورک در حالی که لباس ساده سیاه رنگی پوشیده بر روی فرش قرمز اولین اکران فیلم ظاهر شد. با استقبالی که منتقدین سینمایی از بازی این بازیگر جوان تا پیش از اکران عمومی فیلم به عمل آوردن، به نظر می رسد که فصل تازه‌ای از زندگی حرفه‌ای و بازیگری در هالیوود در مقابل گلشیفته فراهانی قرار گرفته است. با این حال در آستانه اکران عمومی فیلم مجموعه دروغ‌ها، منتقد هنری لس آنجلس تایمز جان اندرسون می نویسد تجربه نشان داده است که مردم عکس العملی آلرژیگونه نسبت به فیلم‌هایی با موضوعات مربوط به جنگ عراق، مقابله با تروریسم جهانی و وقایع گیج‌کننده خاورمیانه دارند. تا امروز تنها برخی از فیلم‌های کمدی در مورد خاورمیانه چون هارولد و کومار و فرار از گوانتانامو توانسته است به موفقیت‌های نسبی گیشه دست پیدا کند. آقای اندرسون در ادامه این مطلب می‌نویسد مجموعه دروغ‌ها برخی از مهمترین عوامل سقوط بشریت چون دروغ، فریب، هیلگری و خیانت را که میتواند مسائل مهم و مشکلات کلیدی عملیات امنیتی ایالات متحده آمریکا در آن سوی اقیانوس ها باشد مورد بحث و بررسی قرار داده است. اما در زمانی که استودیوها با تهیه فیلم های کمدی و سرگرم کننده‌ای درباره روابط نزدیک زن و مرد، داستان‌هایی درباره ابرقهرمان‌های خیالی و حتی سگ‌های سخنگو فروش گیشه را تضمین می‌کنند، فیلم‌هایی از نوع مجموعه دروغ‌ها می‌تواند چالش‌هایی را در رابطه با گیشه پیش روی داشته باشند. What can I mean? What that means?
What does that mean?
شنونده گزارش همکارم از لس آنجلس بودید فیروزه خطیبی. اگر میخواید بیشتر بدونید در مورد گلشیفته فرهانی که این روزا هم کلی سر و صدا داشته، میتونید برید به صفحه هفت هنر، سفر بکشید پایین، radiofarda.com رو سمت چپ پایین صفحه کلیک کنید، روی هفت هنر گزارش دوم اون هست، حضور گلشیفته فرهانی در افتتاحیه فیلم مجموعه دروغ‌ها. توی این گزارش اظهارات گلشیفته فرهانی رو در مورد خاورمیانه هم خواهید خوند. simbaz.com فیلتر شکن ماست.
این رادیو فرداست
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای آغاز نیمه شبتون، برای آغاز روزتون. روز یک شنبه رو در کنار ما هستید. شنبه، بله، همکارم حسن جعفری، ببخشید یکم قاطی میشه اینجا شب و روزمون، همکارم حسن جعفری که کنار من نشسته تو استودیو به من گفتش که شنبه، ببخشید، روز شنبه رو در کنار ما آغاز میکنید. 0:30 است به وقت تهران، نیم ساعت در کنار شما بودیم، نیم ساعت دیگه این مجله ادامه پیدا خواهد کرد با برنامه هفتگی فرهنگی ما. قبل از اون سری بزنیم دوباره به دنیای خبرهای ایران و جهان، همونطور که شنیدید حسن جعفری.
شب بخیر. سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. اردشیر محسس، نقاش و کاریکاتوریست برجسته ایرانی درگذشت. کاهش ارزش سهام در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید مشاهده اثرات طرح نجات مالی به زمان بیشتری نیاز دارد. رئیس جمهوری سابق فنلاند برنده جایزه صلح نوبل شد. در انفجار بمب در بغداد 13 تن کشته شدند. حمله انتحاری در گرد همایی عشایر پاکستان دست کم 32 کشته بر جای گذاشت. سربستان از تصمیم همسایگانش درباره کوسوو به شدت انتقاد کرد. اتحادیه اروپا عقب نشینی نیروهای روسی از گرجستان را تایید کرد. نخست وزیر عراق با آیت الله سیستانی درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا گفتگو کرد. پاکستان از ایران خواست بهای نفت را با تأخیر دریافت کند. سخنرانی علی لاریجانی در دانشگاه شیراز به تنش کشیده شد و کشتی ربوده شده ایران دیانت آزاد شد.
خب خوشحالم هستیم برای خانواده ملوانه و کارکنان این کشتی که از نگرانی لاغر در اومده. حسن جعفری بود، آخرین خبرهای ایران و جهان، سرخط آخرین خبرها تا در دنیای خبر هستیم. سری هم بزنیم به دنیای ورزش. فریبرز غریب با شماست و آخرین های ورزشی.
تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه روز چهارشنبه با تیم کره شمالی روز جمعه با اضافه شدن لژیونرهای اروپایی به سایر بازیکنان پیگیری شد. مهدی مهدوی کیا، جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان شاغل در آلمان و اسپانیا روز جمعه همراه سایر بازیکنان در تمرینات تیم ملی شرکت کردند. آندرانیک تیموریان و وحید هاشمیان بازیکنان تیم فولهام انگلیس و بخوم آلمان هم به دلیل آسیب دیدگی غایبان تیم ایران بودند. تیم فوتبال ایران که در گروه دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی، عربستان و امارات قرار دارد، طبق برنامه فیفا روز چهارشنبه آینده 24 مهر در دومین دیدار خود در این چهارچوب در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم کره شمالی است. در جدول رده‌بندی گروه دوم در حال حاضر کره شمالی و عربستان با 4 امتیاز اول و دوم هستند. ایران و کره جنوبی با 1 امتیاز و 1 بازی کمتر در مکان سوم و چهارم ایستادند و امارات بدون امتیاز در رده آخر قرار دارد. در اروپا دور سوم از رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 روز شنبه با برگزاری 24 مسابقه در گروه‌های نهگانه پیگیری می‌شود. در گروه 1 مجارستان با آلبانی، دانمارک با مالت و سوئد با پرتغال، در گروه 2 سوئیس با لتونی، لوکزامبورگ با اسرائیل و یونان با مولداوی، در گروه 3 لهستان با جمهوری چک، سان مارینو با اسلوواکی و اسلوونی با ایرلند شمالی، در گروه 4 آلمان با روسیه، ولز با لیختنشتاین و فنلاند با آذربایجان، در گروه 5 ترکیه با بوسنی، بلژیک با ارمنستان و استونی با اسپانیا، در گروه 6 انگلیس با قزاقستان و اوکراین با کرواسی، در گروه 7 جزایر فارو با اتریش، سربستان با لیتوانی و رومانی با فرانسه، در گروه 8 گرجستان با قبرس و بلغارستان با ایتالیا و در گروه 9 اسکاتلند با نروژ و هلند با ایسلند به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در منطقه آمریکای جنوبی هم رقابت 10 تیم برای صعود به جام جهانی 2010 داغ داغ است. طبق برنامه فیفا طی روزهای شنبه و یکشنبه 5 دیدار حساس و سرنوشت‌ساز در دور نهم برگزار می‌شود که طی آنها روز شنبه آرژانتین با اوروگوئه و بولیوی با پرو و روز یکشنبه پاراگوئه با کولومبیا، اکوادور با شیلی و ونزوئلا با برزیل به دیدار یکدیگر خواهند رفت. در جدول رده‌بندی این گروه و پس از برگزاری 8 مسابقه، پاراگوئه با کسب 17 امتیاز در صدر ایستاده و تیم‌های برزیل، آرژانتین و شیلی هر سه با 13 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، خبرها را از این در اون در شنیدیم. از دنیای سیاست و دنیای ورزش سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر، جهانی که البته همونطور که شنیدید متاسفانه یکی از هنرمندان بسیار سرشناس و مطرح خودش رو اردشیر محسس از دست داد. مهرداد سپهری با شماست. جنگ فرهنگی هفته 24 دقیقه با شما خواهد بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته با 23 جنگ فرهنگی هنری با شما هستم. این شماره با خبرهایی از ایران و جهان شروع میشه. بعد به گفتگوی اصلی میرسیم که درباره برنده نوبل ادبیه که دیروز اعلام شد با یک نویسنده ایرانی گفتگو کردم. بعد به یاد 50 سالگرد تأسیس رسانه تلویزیون در ایران با یک مدیر تولید قدیمی اون تلویزیون صحبت کوتاهی دارم و پس از اون به نقد و بررسی کتاب در این هفته خواهیم پرداخت. و اما خبرها. هفته گذشته خبرها کم نبودند. در دنیای سینما گلشیفته فراهانی باز هم خبرساز شد. او که در افتتاحیه فیلم مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدلی اسکات در نیویورک روی فرش قرمز حضور یافت، بسیار مورد توجه رسانه‌ها و عکاسای آمریکایی قرار گرفت و این بازیگر متولد 1362 رو از ستاره سینمای ایران به چهره‌ای بین‌المللی تبدیل کرد. Why do you want to stay here? Why you want to stay in the Middle East? I think that's the message. Why he wants to stay in the Middle East? او در مصاحبه با نشریات آمریکایی از مشکلاتی که در ایران براش به وجود آوردن سخن گفت و اینکه پس از چند بار بازجویی قاضی یک دادگاه در ایران به او گفته که پس از دیدن فیلم مجموعه دروغ‌ها درباره او تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. ابراهیم حاتمی کیا در جلسه نقد و بررسی آخرین فیلمش به نام دعوت به منتقدانش و نویسندگان مطبوعات که از او همچنان فیلمهایی مثل آژانس شیشه‌ای میخوان حمله کرد و گفت که برای او نقش دیکتاتورهای مهربون رو بازی نکنن، چرا که او هنرمنده و هر طور که احساس نیاز کنه فیلم خواهد ساخت. در دنیای موسیقی هم کنسرت محمد رضا شجریان از مهمترین خبرها بود. کنسرت از شب گذشته نخستین برنامه خودش رو در تالار وزارت کشور آغاز کرد. استاد شجریان که این بار با گروه شهناز به صحنه رفته بود، در پایان سه ساز تازه رو که خودش طراحی کرده به مخاطبینش معرفی کرد. او طراحی این سازها رو حاصل سالها تحقیق و پژوهش خودش بر روی امکانات سازهای فعلی در موسیقی ایرانی خوند. این سه ساز عبارت بودند از سازی به نام صراحی که از خانواده کمانچه و قیچک، یک سنتور تازه که حاصل ده‌ها سال تحقیق استاد شجریان بوده، و سازی به نام بمتار. هفته گذشته کتابی از مجموعه عکس‌های هنرمند سرشناس ایرانی رضا دقتی در فرانسه و با تیراژ 200,000 نسخه به چاپ رسید. این کتاب که 100 عکس برای آزادی بیان نام داره، حاصل سفرهای رضا دقتی به سراسر جهان از افغانستان و دریای خزر تا چین و آفریقاست. این کتاب رو سازمان گزارشگران بدون مرز با قیمتی بسیار مناسب و حدود 10 یورو به بازار فرانسه فرستاده. رضا دقتی در گفتگویی با رادیو فردا درباره این کتاب میگه:
نخواستم که عکسایی رو نشون بدم که اون قسمت خرابی و جنگ و اینا رو نشون بده، اما بیشتر عکسایی که زیبایی روح انسان رو داره، که زیبایی فرهنگ رو نشون میده. مقایسه با کتابای دیگه که میکنید، این کتاب رو 200,000 نسخه ازشون چاپ کردن و 200,000 نسخه توی فرانسه شاید بزرگترین تیراژ باشه تا به حال دیگه، و تمام درآمد رو 100% رو به گزارشگران بدون مرز میدیم که بتونیم یه مقدار کمک باشه برای این سازمان که از حق خبرنگارانی که زندانی هستن یا خبرنگارایی که سر صحنه میمیرن خانواده‌هاشون میمونه، انواع کمک‌هایی که به هر حال باشه انجام بدیم. باید کار
و اما گفتگوی اصلی این شماره. ژان ماری گوستاو لوکلزیو نویسنده نسبتاً گوشه‌گیر و البته خوشبختی بود که دیروز به اصطلاح تاج نوبل ادبی رو بر سر نهاد. لوکلزیو که اتفاقاً 30 رمانش رو هم به نام دایره گرسنگی همین یکی دو هفته پیش در پاریس منتشر کرده بود، از طرف آکادمی نوبل اینگونه توصیف شد: نویسنده گسست‌ها، ماجراهای شاعرانه، شور و احساسات و نیز کاشف انسانیتی فراتر از مدنیت حاکم بر جهان. از لوکلزیو که حالا 150 نفریه که جایزه نوبل ادبی رو دریافت کرده، رمانی به نام بیابان به فارسی ترجمه شد. اگرچه مطبوعات فرانسوی که پیش از این او رو خیلی هم در مرکز توجه نمیذاشتن، حالا دیگه ازش به عنوان نویسنده‌ای بی‌بدیل اسم میبرن. درباره این نویسنده، آثارش و زندگیش با یک نویسنده ایرانی گفتگوی مفصلی کردم، با خانم سرور کسمایی، نویسنده و مترجمی که سالهاست ساکن فرانسه است و کتابی که با عنوان دره عقاب‌ها به زبان فرانسه نوشت و منتشر کرد، موفق به کسب 34th دوره جوایز ادبی انجمن نویسندگان فرانسه در سال 2006 شد. تا بعد از داریوش شایگان که همین جایزه رو در سال 2004 دریافت کرده بود، دومین ایرانی برنده این جایزه باشه. خب خانم کسمایی، بعد از 20 چند سال سرانجام گذر نوبل ادبی باز هم به فرانسه رسید. ژان ماری گوستاو لوکلزیو.
بله، ژان ماری گوستاو لوکلزیو نویسنده 68 ساله فرانسوی که از سال 1963 با کتاب اولش صورت جلسه معروف شد و با همون کتاب جایزه رنودو رو برد. از اون به بعد تا امروز حدود 40 کتاب نوشته که معروفترینشون صحراست، کتاب دیگرش جوینده طلا، کتاب رمان آفریقایی.
خانم کسمایی، لوکلزیو بیشتر چه جور مضامین و سوژه هایی رو دستمایه آثارش قرار میده؟
سوژه اصلی کارهای لوکلزیو رو میشه به 4 دسته تقسیم کرد. مهمترینشون سفره. سفر در دنیای امروز. سفر به 5 قاره. لوکلزیو خودش اصل نسبش از جزیره موریسه در اقیانوس هند. لقبی هم که گرفته نویسنده مسافر یا نویسنده جهانگرد یا حتی نویسنده چادرنشینه. به غیر از اروپا، آمریکا، آفریقا، مکزیک، آمریکای مرکزی، تایلند و شرق دور رو درنظر دیده و خوب میشناسه و در کارهاش این دنیاهای مختلف و فرهنگهای مختلف رو مینویسه. تو همین سفرهاست که لوکلژیو با پدیده تبعید و بیگانگی روبرو شده و بیگانگی یکی دیگه از تمای مهم کارهاشه. سفر و بیگانگی به ناچار نوستالژی به بار میاره. بسیاری لوکلژیو رو نویسنده نوستالژی هم میدونن. چکیده اندیشه لوکلژیو تو همه کارهاش رویارویی فرهنگ هاست. اما نه رویاروی خصمانه اونطوری که امروز در دنیای ما متاسفانه مرسومه، بلکه رویاروی شاعرانه فرهنگا به عنوان دستاورد مشترک بشریت. و آکادمی نوبل هم در اطلاعی دیروزش لوکلژیو رو نویسنده گسل، نویسنده ماجراهای شاعرانه و شور احساسات، پژوهشگر انسانیت و منتقد تمدن ماتریالیست حاکم معرفی میکنه.
ظاهراً لوکلژیو دوره‌های مختلفی رو هم در مسیر نویسندگیش تجربه کرده. در این مورد بفرمایید، خواهش می‌کنم.
میشه کل زندگی ادبی لوکلژیو رو تا اینجا به دو دوره تقسیم کرد. یکی دوره اول کاراشه که معمولاً به دوره طغیان و جستجوی فرم تعریف میشه. از سالهای اولیه، یعنی از همون سال 63 تا حدود اواخر دهه 70، حتی میشه او رو به جریان رمان نو فرانسه خویشاوند دونست. یعنی لوکلژیو در محتوا دنبال تمای جدیده و در فرم طغیان میکنه. از آغاز دهه 80 این گرایش کم کم در کارهای لوکلژیو کم رنگ میشه و گرایش کلاسیک تری جاشو میگیره و در محتوا هم جنبه معنوی تری کاراش پیدا میکنه. در این دوره دوم تمه کاراشو میشه بهشت گم شده، دنیای کودکان و سرگذشت خانوادگی خودش تعریف کرد. اصل نسب خانوادگیش هم تو که گفتم به جزیره موریس میرسه و این خانوادگیه که در واقع خیلی آواره بوده و تمام ماجراهای قرن بیستم رو هم از سر گذرونده.
در مورد آثار لوکلژیو گفته میشه که به نوعی سعی میکنه که مکاشفه انسان رو در طبیعت و رمز و راز زندگی بدوی رو در برابر جامعه متمدن و مصرفی قرار بده.
بله.
همینطوره؟
بله بله درسته. یعنی بغیر از این دوره سرگذشت خانوادگی، لوکلژیو رمان‌هایی داره که به جستجو مثلا در مکزیک به دنبال آثار تمدن مایاها میگرده و به طور خیالی سعی میکنه که این تمدن با تمدن مثلا سرخپوست آمریکا نزدیک بکنه، ولی اینها همه در عرصه خیاله. یعنی به خاطر همینم لوکلژیو معنی واقعی رمان نویسه. یا اینکه مثلا سالهای کودکیشو در نیجریه زندگی کرده و فرهنگ آفریقا رو به خوبی میشناسه. و
شاید بیابان، رمان بیابان که به فارسی هم ترجمه شده، چند سال پیش به چاپ چندم هم رسیده، شاید این رمان یک باستابی باشه از همون دورانی که در نیجریه بوده. گویا لوکلژیو هر دوره‌ای رو که در هر جا گذرونده بعداً توی آثارش به طور مستقیم هم بهش پرداخته.
بله، هر رمانی چکیده یک سفر، یک تجربه در یک جای دنیا، اینطوری میشه گفت. ولی من میخوام برگردم به دوره دوم کار لوکلژیو، برای اینکه فکر میکنم حالا که دور دنیا رو زده و از تمام تمدن‌های بدوی یا تمدن‌های ماتریالیست مدرن سفر کرده، لوکلژیو بر میگرده به سرگذشت خانوادگی خودش. و اینو مثلا در جوینده طلا میبینیم که سرگذشت پدر بزرگشه که به جزیره موریس کوچ میکنه، یا مثلا سرگذشت پدرش رو در رمان آفریقایی میبینیم. و در آخرین رمان لوکلژیو که 10 روز پیش در فرانسه به بازار اومده و دایره گرسنگی نام داره، سرگذشت مادرش رو قلم میزنه. و برخلاف گرایش امروز رمان نویسای فرانسوی که همه چی رو به صورت واقعی، سرگذشت خودشون رو به صورت واقعی مینویسن، عرصه کار لوکلژیو تخیل و رمان.
یک نکته که در مورد لوکلژیو بعضی از نویسنده ها و منتقدای فرانسوی بهش میگن، عنوان نویسنده مرتجع یا واپسگراست. علت این که چین چیزی بهش میگن فقط این هست که میل به دوری از زندگی مدرن و تکنولوژی تو آثارش خیلی قویه، یا به دلایل دیگه ای هست؟
میگینیم در فرانسه اصولا هیچ نویسنده دیگه رو قبول نداره. اینه که هر نویسنده با خودش اتیکت‌های مختلفی رو می‌کشونه. لوکلیزیو یکی از خصلتاش اینه که به دور از سر صدای دنیا زندگی میکنه. اولا که اصلا در فرانسه زندگی نمیکنه، در نیو مکزیکو آمریکا زندگی میکنه و همونجا هم تدریس میکنه در دانشگاه و اصولا از جنجال و سر صدا دوره. من فکر میکنم که ادبیات جوان فرانسه مدام در پی فرم و محتوای جدید. لوکلیزیو از سال 80 برگشته به ادبیات کلاسیک، شاید یکی از دلایل این سرزنش این باشه، ولی فکر میکنم که نباید خیلی جدی گرفت، چون از دیروز تا به حال که جایزه نوبل رو گرفته تقریبا دیگه هیچ انتقادی ازش شنیده نمیشه و به عنوان بزرگترین نویسنده امروز فرانسه همیجا ازش یاد میشه.
این بازگشتش به ادبیات کلاسیک، منظورتون ارجاع به چه دوره‌ای از ادبیات فرانسه است؟
منظورم به شکل کلاسیکه،
فرمای روایی رو میفرمایین؟
فرم کلاسیکه، بله اینه منظورم. تو ماه‌های اخیر بحث پرجنجال بین آمریکا و اروپا در گرفته در مورد مرگ فرهنگ فرانسه.
بله.
حتی چند ماه پیش مجله تایم روی جلدش رو به این اختصاص داده بود با این سوال که آیا فرهنگ فرانسه هنوز پویایی گذشته رو داره یا نه، و تحلیلی داده بود در همه زمینه‌های هنری و فرهنگی از جمله ادبیات. مثلا باید بگیم که تعداد رمان‌های فرانسوی که به انگلیسی ترجمه میشه و در آمریکا چاپ میشه خیلی خیلی ناچیزه، در حالی که رمان‌های خوب آمریکایی بازار مهمی تو فرانسه دارن. با دادن جایزه نوبل به نویسنده فرانسوی زبان، به نظر من میاد که آکادمی نوبل در واقع به نوعی به این بحث پاسخ داده، و در اطلاعی هم که چند روز پیش دبیر دائمی آکادمی صادر کرد از آمریکا انتقاد شدیدی میکنه که آمریکا چشمشو به روی ادبیات جهان بسته، و همینجا هم اضافه میکنه که در همه فرهنگهای بزرگ ادبیات جدی و سنگین وجود داره، اما در اروپا است که قلب ادبیات جهان امروز میتپه. فکر میکنم که با دادن این جایزه به لوکلیزیو نویسنده فرانسوی زبان، البته لوکلیزیو خودش رو اهل جزیره موریس هم میدونه و دیروز گفتش که من برای جزیره موریس خیلی خوشحالم، برای اینکه بار اولیه که این جزیره جایزه نوبل میگیره. فکر میکنم که لوکلیزیو در واقع به عنوان نویسنده نمونه قرن بیستم که نه تنها به هویت خودش واقفه، بلکه از دنیای دوروبر خود نیز غافل نیست. فکر میکنم اینه که آکادمی نوبل خواسته ستایش بکنه.
به عبارتی آکادمی نوبل یک واکنشی داشته در مواجهه فرهنگ اروپا و فرهنگ سیطره یافته ی آمریکا بر سایر نقاط دنیا، یه جور شوک بوده.
اینطوری به نظر من، به خصوص از اطلاعی که چند روز قبل از این جایزه صادر شد، اینطوری برمیاد که این واکنشی بوده در برابر این بحث که در این چند ماه اخیر خیلی تو فرانسه بازتاب داشته.
اما 50 سال پیش در چنین روزهایی رسانه تلویزیون برای نخستین بار کارش رو در ایران آغاز کرد. مهرماه 1337. این تلویزیون متعلق به بخش خصوصی بود و شخصی به نام حبیب الله ثابت اون رو تأسیس کرد. به همین مناسبت گفتگویی کردم با یکی از مدیران تولید این تلویزیون خصوصی در دهه 40، بهروز نیکزاد. مصاحبه مفصلی هم در برنامه گفتگوی ویژه که دوشنبه آینده پخش میشه خواهید شنید با دکتر کامبیز محمودی که مدیر اون تلویزیون در اوایل دهه 40 خورشیدی بوده. و اما آقای بهروز نیکزاد که از چهره‌های قدیمی رادیو تلویزیون در ایران و خارج از ایران محسوب میشه، این هفته با ما از اولین سالهای راه اندازی تلویزیون در ایران سخن میگه. خب آقای نیکزاد، برنامه این تلویزیون بیشتر چی بود؟ گرایشش چطور بود؟ چه طبقه از مردم رو به اصطلاح مد نظر داشت به عنوان مخاطبش؟
والا چون جز این یک تلویزیون، تلویزیون دیگه ای نبود، رقیبی براش نبود، اینقدر در فکر این مسئله نبود که مخاطبش کی هست که نیست. ولی بهتر میاد که با برنامه کودکان شروع میشد و همطور سنگین تر میشد، میرفت جلوتر تا ساعت مثلا 8 شب که برنامه خبر داشت. چند وقتی یک بار یک نمایشنامه خوب با هنرمندان سرشناسی که هنوزم اسمشون هست با اونها اجرا میشد و همه برنامه ها زنده اجرا میشد از اونجا.
ظاهرا برنامه این تلویزیون توی ایران فقط برای تهران پخش میشد و بعدم که برای آبادان و اهواز.
همون سالهای مثلا 1342-43 به نظرم در آبادان یک فرستنده دیگه را افتاد که چون ما اون موقع رله که نمیتونستیم بکنیم اونجا، ولی همین برنامه هایی که در تهران پخش میشد ضبط میشد با نوار میرفت اونجا، اونایی هم که فیلم بود با فیلم فرستاده میشد به آبادان و در اونجا پخش میشد.
با توجه به اینکه بخش خصوصی بود بیشتر مسائل تجاری مد نظر بود دیگه، یعنی اهدافش کاملا با رادیو تلویزیون ملی ایران تفاوت میکرد که بعدن تشکیل شد.
بدون تردید اونجا فقط هدف این بود که بتونه هر چقدر بیشتر آگهی بخواد بگیره و بتونه صاحبان کالا رو راضی بکنه، جایگیری بیشتری بخوام بدن. به همین دلیل آگهی قدرتش بیشتر از برنامه بود، یعنی حق تقدم به این آگهی قائل می شدن. مثلا اگه قرار بود یه برنامه ساعت 7:30 شروع بشه به آگهی بود ترجیح می دادن که آگهی پخش کنن و این برنامه ساعت مثلا 7:20 شروع شه.
روی مردم تاثیرش تاثیر موفقیت آمیزی بود به عنوان اولین رسانه تلویزیونی که توی ایران برقرار شد؟
طبیعتا هیچ سرگرمی دیگه چون غیر از این تلویزیون نبود، خیلی شیفتش بودم و خیلی جذب شده بودم.
اما به نظر شما چرا تجربه تلویزیون که با بخش خصوصی توی ایران شروع شد به یه تلویزیون کاملا دولتی ختم شد؟ چرا توی بخش خصوصی ادامه حیات نداد؟
چون به هر حال این از بخش خصوصی از دستش خارج بود که بتونه یک شبکه تلویزیونی به وجود بیاره. همینی که با همون ترتیب داشت اون شاید برای بخش خصوصی کافی بود و بیشتر از اون هم نمیتونست پوشش داشته باشه. طبیعتا در این فکر افتادن که تلویزیون به وجود بیاد و تلویزیون هم در کشورهایی مثل کشور ما همیشه دولت به عنوان یک ابزار قدرت خودش نگاه میکنه، اون وقت دولتی شد تلویزیون.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما بخش نقد و بررسی کتاب. این هفته قراره با آقای سرکوهی درباره کتابی صحبت بکنیم که به تازگی در ایران منتشر شده و دومین جلد از یک مجموعه 10 جلدیه که به تدریج قراره منتشر بشه. اما این کتاب علی دشتی و نقد ادبی نام داره. خب آقای سرکوهی بفرمایید.
همونطور که گفتین این هفته راجع به کتاب علی دشتی و نقد ادبی تعلیف آقای ایرج پارسی نژاد حرف میزنیم که قراره که یک مجموعه 10 جلدی باشه و جلد اولش یعنی روشنگران ایرانی و نقد ادبی درباره میرزا فضل‌علی آخوندزاده منتشر شده. یکی از کسانی که در زمینه، حالا اگر نخوایم بگیم نقد ادبی به مفهوم دقیقش، اما در زمینه معرفی ادبیات کلاسیک ایران به خوانندگان کتاب خیلی خدمت کرده در زمان خودش، آقای علی دشتی است. و علی دشتی با نوشتن کتاب‌هایی مثل نقشی از حافظ، سیری در دیوان شمس، در قلم روز سعدی، خاقانی شاعری دیراشنا، دمی با خیام، تصویری از ناصر خسرو و نگاهی به صائب، در واقع در زمان خودش کوشید که ادبیات کلاسیک ایران رو به خوانندگان غیر آکادمیک، غیر محقق و غیر حرفه‌ای معرفی بکنه. چون در زمانی که آقای علی دشتی این کتابا رو می‌نوشت، خب بزرگان آکادمی ایران کتاب‌های آکادمیک درباره ادبیات کلاسیک می‌نوشتن، اما این کتاب‌ها رو بیشتر کسانی می‌خوندن که اهل تحقیق بودن، اهل نقد و تاریخ و ادبیات بودن. اما دشتی یک اطلاعات عمومی رو درباره شعرهای کلاسیک ادبی فارسی با زبان روایتی و تصویری بسیار جذاب و گزارشی بسیار جذابی که دشتی داشت به خواننده معرفی بکنه.
میدونیم که نقد ادبی نیازمند کار تحقیقی و پژوهشی گسترده است. چرا آقای پارسی نژاد آقای دشتی رو در این 10 جلدی که در مورد نقد ادبی در ایران هست گذاشته؟ این نقض غرض نیست به نظر شما؟
چرا، من فکر میکنم که به کار بردن اصطلاح نقد ادبی از همون اول اشکال داره در آثارشون، چون ایشون اومدن مثلا میرزا فضل‌علی آخوندزاده رو بنیانگذار نقد ادبی در ایران گفتن. میکنم اگر ما بخوایم به نقد ادبی به مفهومی که شما میگین، یعنی کار تخصصی، پژوهشی، سیستماتیک و خلاقانه انجام بشه، میشه با اندک تسامحی و باز هم نه دقیق‌تر خانم دکتر فاطمه سیاح رو مثلا نزدیک به نقد ادبی دید. و بعد ارزش احساسات نیما هست که نقد و نظریه ادبی رو به معنای جدی در ایران شروع کرد. کاش اسم این کتاب به جای که علی دشتی و نقد ادبی باشه واقعی‌تر میبود، مثلا علی دشتی یا آثاری که علی دشتی راجع به ادب کلاسیک فارسی نوشته بشه. البته قرارشون راجع به خانم دکتر فاطمه سیاح و نیما هم بنویسن، به طبیعتا اونجا واقعا نزدیک میشیم به مفهوم نقد ادبی.
جنگ همینجا به پایان میرسه. امیدوارم با شماره اسمس 20420-603-87-4150 یا با ایمیل farhang@radiofarda.com تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته بعد.
خب جنگ فرهنگی هفته یا در واقع تکرار جنگ فرهنگی هفته ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت گذشته و متشکرم که با من همراه بودید. همراه شماییم هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز. با ما باشید، نظرات خودتون رو به ما بسپرید، پیام های صوتیتون رو به 00420221124113. پاییز احتمالاً بارون میاد جایی، اگر رانندگی میکنید مقررات ایمنی رو رعایت کنید. خوب باشید و سلامت، براتون بسیار روز خوبی آرزو میکنم. از من خدا نگهدارید.